بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه علوم و فنون. خودشناسی مدرن. صفحه 197. بعد چهارم اینشتین. در تاریخ جدید جهان، کشف بعد چهارم را که همان زمان است به اینشتین نسبت می‌دهند، ولی خود اینشتین نیز در تفسیر معنای این بعد درماند، زیرا نتوانست زمان مد نظر خود را که یک زمان روحانی انسانی است به وضوح فهم نماید و به خطا آن را زمان کیهانی و جهانی نامید که هیچ معنا و تعریف و حسی ندارد الا اینکه غایت لا تناهی زمان نجومی می باشد. وی با اینکه در اواخر عمرش در ماهیت علم تردید نمود و تنها راه رسیدن به علم حقیقی را معرفت نفس و سیر و سلوک باطنی نامید، با اینکه در واقع به پاسخ و معنای بعد چهارم رسیده بود، ولی ندانست که به چه رسیده است. آدمی سه نوع حرکت در مکان دارد: طولی، عرضی و ارتفاعی. این حرکت شامل حال هر پدیده دیگری هم می شود، ولی آدمی دارای یک حرکت نوع چهارمی نیز می باشد که حرکت عمقی و درون وجودی است که در این سیر مواجه با پدیده زمان روحانی می شود که در منطق عرفانی حال نامیده شده است، که سرمنشأ جوشش زمان است و علت درک انسان از زمان نجومی هم می باشد، زیرا انسان تنها حیوانی است که زمان نجومی را درک می کند. در واقع بعد چهارم اینشتین همان معرفت نفس است که قلمرو به حضور زمان روحانی می باشد. خود اینشتین نیز در رابطه کوتاهی که با برخی از عرفای عصر خود داشت، موفق به کشف قانون نسبیت شد، ولی متاسفانه بعدها از منشأ این ادراک درونی خود غافل گردید و اسیر ریاضیات شد و لذا مکاشفه او نیمه کاره باقی ماند و تا به امروز به صورت یکی از معماهای حیرت آور علم فیزیک و جهان شناسی مورد مجادله است. بعد چهارم همان عرفان است که قلمرو به حضور جاودانگی روح می باشد و زمان مطلق. بحران علوم انسانی در کشور ما. انقلاب فرهنگی در سالهای نخست انقلاب برخلاف نامش، تنها چیزی که نبود انقلاب فرهنگی بود، و بلکه فقط یک انقلاب سیاسی در نظام اداری و رهبری دانشگاه ها بود. در کشور ما بسیاری از عناوین بی محتوایند و در بطن خود چیز دیگری را حمل می کنند. انقلاب فرهنگی می بایستی انقلابی در ارکان و نگرش و ابزارهای فرهنگی می بود، ولی آیا این ارکان و ابزارها چیستند؟ بی تردید مهمترین آن آموزش و بنابراین کتب آموزشی و آموزگاران هستند. هرچند عنصری اساسی تر از اینها همان نگرش فرهنگی است. در آن سالها ما فقط می دانستیم که چه نمی خواهیم، ولی نمی دانستیم که چه می خواهیم. ما غرب را نمی خواستیم، ولی به جای آن فقط اسلام را شعار می دادیم، ولی نه علوم اسلامی داشتیم و نه آموزش اسلامی و نه آموزگاران اسلامی. پس می بایستی اینها را به وجود می آوردیم، ولی امروزه پس از حدود 30 سال هنوز یک جزوه آموزشی مثلا در زمینه روانشناسی اسلامی یا جامعه شناسی و اقتصاد یا مدیریت اسلامی نوشته نشده است که ارزش آموزش داشته باشد، الا در سطح نصایح اخلاقی و برخی فتواهای فقهی، آن هم متعلق به هزار و اندی سال پیش. بدین گونه امروزه در حالی که هنوز با غرب در نزاع به سر میبریم و هزینه این نزاع را میپردازیم، ولی همه ارکان و ابزارهای آموزشی، فرهنگی و علمی ما ذاتاً و عملاً غربی هستند و اکثر کتب درسی دانشگاه های ما ترجمه کتب دانشگاه های آمریکایی هستند و کل نظام دانشگاهی ما در رقابت با نظام آمریکا عمل می کند و در رقابتی کودکانه و مقلدانه با آن ادامه حیات می دهد. فرهنگ در قلمرو آموزش تماماً مبتنی بر علوم انسانی است، یعنی فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم تربیتی، مدیریت و به خصوص طب عمومی که ساختار انسانشناسی فیزیکی را رقم می‌زند و ما این ساز و برگ را هیچ نداریم و هنوز انقلابی حرف می‌زنیم. نگاهی به فلسفه فناوری. با نظری به تاریخ علوم فنی و تکنولوژی و اختراعات و ابداعات صنعتی و آزمایشگاهی به وضوح در می‌یابیم که تقریباً هیچ یک از این پیشرفت‌ها بر اساس طراحی و فکر قبلی بشر نبوده است و بلکه به طور خود به خودی در زیر دست و نگاه دانشمندان و مهندسین خودنمایی کردند و بشر همچون کودکی بازیگوش هر چند وقت یک بار به ناگاه شاهد یک اختراع یا کشف علمی و فنی بوده است و در حیرت مانده است که اینها از کجا پدید آمدند. در واقع علوم و فنون برخلاف منطق علیتی و ریاضیاتی حاکم بر شرح و تفسیر آنها، ولی خودشان مطلقاً بر اساس منطق علیتی پدید نیامدند و به اعتراف همه دانشمندان به ناگاه و به طور اتفاقی رخ نمودند و بشر را به دنبال خود کشیدند. این اساس فلسفه علم و تکنولوژی در اندیشه بشر است، یعنی علم دارای ذاتی غیر علمی است و قانون علیت دارای ماهیتی فوق علیتی است. یعنی برخلاف آنچه که گفته می شود، اختراعات و مکاشفات اصلا محصول نیازها و برنامه های بشری نبودند، الا در سطح بسیار جزئی و فنون بسیار فرعی و منتجی. اصول علوم و فنون ذاتاً غیر علمی و غیر فنی و غیر علیتی اند، یعنی مطلقاً تحت شعاع اراده و نیازهای انسان نبودند، بلکه بعد از پدید آمدن خود را تبدیل به نیازهای بشر نموده و بشر را به تبعیت از خود کشانیدند و به بشر چنین القا کرده اند که گویی آرمان و نیاز او بوده اند و این همان ماهیت ابلیسی تکنولوژی و صنعت است که عصر ظهور دوزخ است. نار و نور علم. برخی میپندارند آنچه که در کتب و مدارس تحصیل میشود علم است، اعم از دینی یا دنیوی. علم دارای دو تجلی است، نور و سواد. سواد همانطور که از نقشش پیداست همان سیاهی و ظلمت است. پس علم دارای دو بخش یا ماهیت و ظهور و بروز است، نوری و ظلمانی. با توجه به این دو جنبه از علم است که احادیث متضادی که درباره علم از پیامبر و ائمه اطهار نقل می شود درک می گردد. در جایی گفته شده که علم نور هدایت و شکافنده جهان است و در جایی دیگر نقل شده که علم حجاب اکبر و عامل نفاق در دین و معرفت است. گویی که دو ماهیت کاملا متضاد از علم وجود دارد که یکی نوری و دیگری زاله است. علم نوری و نور علم آن است که مولد معارف، حکمتها، نظریه‌ها و مکاتب علمی و فلسفی و عرفانی و دینی است، ولی علم ظلمانی همین محصولات مذکور علم نوری هستند. نور علم و علم نوری یک داده الهی و اجر جهاد انسان در عرصه دین و تقرب الالله است. یعنی این علم از هیچ جایی جز محضر خداوند قابل حصول نیست. این علم را علم حضوری یا علم لدنی یا علم من اندی هم نامیده اند که موجب هدایت و شکافنده پدیده هاست و جهان را معرفی می کند. این علم در هر موضوع و مرحله نهایتاً به معرفت حق می انجامد و طبع هدایتگر آن بدین دلیل است. ولی محصولات این علم که در مدارس و کتب تدریس می شود به مثابه سیاهی و ظلمت است که مصرف کننده و پرستنده اش را دچار ثقل و سیاهی دل و ذهن می سازد که خود مانع علم نوری است. و چه بسا به ضدیت با دین و علمای راستین برمیخیزد، همان گونه که امروزه اکثر اهل مدرسه و اهل کتاب را دشمن دین می‌یابیم. در قرآن هم اکثر اهل کتاب متهم به جدال و انکار حقیقت هستند و در دین نفاق می‌اندازند و در طول تاریخ هم بزرگترین دشمنان پیامبر خدا بودند که در حقیقت حاملان علم نوری محسوب می‌شوند. در واقع مثل این است که مولود بر علیه والد خود برمیخیزد، همانطور که فرزندان عموماً ضد والدین خود هستند و آنها را انکار میکنند. این تضاد و دیالکتیک معلول و علت است، خالق و مخلوق، درست مثل کفر بنی آدم نسبت به خالق خودش، که خود وجود بنی آدم در جهان حجاب بین او و خالق است. یعنی محصولات علمی حجاب محصل و علم حقیقی و نوری است. این کبر و کفر موجب گمراهی محصلین علوم دینی و دنیوی می شود، همانطور که روحانیون مذاهب که مصرف کنندگان علوم دینی حاصل از نور انبیای الهی هستند در طول تاریخ نخستین منکران پیامبر جدید بوده و گاه کمر به قتل آنها بستند. این نبرد علم سوادی بر علیه علم نوری است، نبرد تولیدات علمی بر علیه منبع علم. علت نبرد عارفان بزرگ با علوم مدرسه‌ای و کتابی هم به همین دلیل است، مثل نبرد شمس تبریزی بر علیه معلومات کتابی و مدرسه‌ای مولانا، آن هم کسی که خود یک علامه دهر بود و با نور علم شمس می جنگید و مقاومت می کرد. بنابراین عالم به کسی باید گفته شود که حامل نور علم است، نه هم مال کالاهای تولید شده به واسطه عالمان. کارخانه نور علم و علم نوری مسیر و سلوک الالله است. تقلید بخیلانه و حریصانه و منکرانه از حاملان علم نوری موجب ابتلا به ظلمت علم می شود که منجر به علوم فنی می گردد که نهایتاً اسباب تکنولوژی صنعت به عنوان عرصه ظهور دوزخ است. سواد علم پیروان و پرستندگانش را به سوی نار می کشاند و لذا باید سواد علم را علم ناری نامید که در قلمرو به تکنولوژی و صنعت این آتش رخ می نماید. علم سوادی کاشف و استخراجگر آتش جهان است که به سوی جهنم می برد. و کسانی که از حاملان نور علم صادقه تبعیت می کنند، این نور را باطنن می یابند و به نور جهان راه می یابند که همان راه جنت است و هدایت. پس راه رسیدن به نور علم و علم نوری همانا تصدیق و ارادت و اطاعت از حاملان آن است. ولی تقلید که حاصل انکار است به ابتلای سواد علم و علم ناری می انجامد که علوم فنی هستند. به همین دلیل از میان اطرافیان پیامبر و امامان و عرفای بزرگ عده‌ای شاگرد و محصل سواد علم بودند و نهایتاً تبدیل به دانشمندانی ملحد و یا منافق شدند. و عده‌ای قلیل هم مریدان بودند که به نور علم رسیدند. مثل تفاوت بین بایزید بسطامی و جابر بن حیان که هر دو از اصحاب امام صادق بودند، مثل تفاوت بین سلمان فارسی و عمرو عاص که هر دو از اصحاب صفه و از اطرافیان علی علیه السلام بودند. این است که مثلا علی علیه السلام را که یک خورشید علم بود مقسم بهشت و جهنم و یا خط بین حق و باطل نامیدند، یعنی از بابت وجود مبارک ایشان دو نوع علم و دو دست اصحاب پدید آمدند که کاشفان علم نوری و علم ناری بودند و فاتحان بهشت و دوزخ. این تفاوت بین علم به عنوان ابزار دنیا پرستی و علم به عنوان راه خداجویی و حق پرستی است. فلسفه انرژی اتمی. فلسفه اتمیزم نخستین فلسفه ماتریالیستی بود که در یونان باستان هم دوره عصر سقراط پدید آمد، که جهان هستی را متشکل از ذرات نامرئی می دانست و این ذرات که اتم نامیده می شد به مثابه ذات جهان بود. این جهانبینی فلسفی بالاخره پس از 25 قرن به تحقق پیوست و مولد مادی ترین و مخرب ترین فرهنگ بر روی زمین شد و انرژی اتمی را پدید آورد و بمب اتمی را به واسطه منفجر کردن هسته این ذرات تشکیل دهنده جهان. در واقع بایستی این فلسفه را به معنای واقعی کلمه فلسفه ای نیهیلیستی به معنای نابود سازی و مذهب اصالت پوچی و نیستی دانست که امروز به لحاظ مادی و معنوی بر کل تمدن حاصل این انرژی حاکم است. این واقعیتی بدیهی است که کل این تکنولوژی فقط به قصد ساختن بمب اتم جهت نابودی پدید آمد، پس نمیتواند ذاتاً خاصیت هستی بخش داشته باشد و گویی یک تکنولوژی و انرژی ابلیسی است، همانطور که شیطان نمیتواند به حال بشر فایده ای هم برساند و اتفاقاً آن جنبه های مفیدش فریبنده ترین و مهلک ترین خواص آن میباشد. بنابراین فواید حاصل از این تکنولوژی در پزشکی و کشاورزی و امثالهم به لحاظ عقلی و تجربی نیز امری دروغ و فریبنده است، همانطور که تا به امروز هیچ بیمار سرطانی به واسطه پرتو درمانی حاصل از این تشعشعات نه اندکی بهبودی یافته و بلکه با عذابی 200 چندان جان کنده و مرده است. این تشعشعات جنبه ای از آتش دوزخ است که آتش بیدود می باشد که از جنس شیاطین می باشد که تا اعماق جان و ذرات وجود نفوذ می کند و به لحاظ اقتصادی نیز هزینه هر راکتور اتمی معادل هزینه زندگی 10,000 انسان است و علاوه بر آن پس از منقضی شدن عمر بسیار کوتاه هر راکتور هزینه چند برابر ساخت آن باید صرف شود تا آن راکتور ناکار آمد به کل از کار انداخته شود تا موجب نابود سازی محیط زیست نگردد، در حالی که هنوز میلیون ها هکتار جنگل و دریایی از معادن زغال سنگ و دریاهای نوینی از مخازن نفت و گاز در سراسر جهان کشف شده و می شود. هیچ بهانه ای برای کمبود انرژی برای آینده جهان نیز نخواهد بود و توجیه علمی و فنی و اقتصادی و درمانی این انرژی تماماً دروغ محض و فریب بشریت است. راکتورهای اتمی مقصدی جز سلطه بر جهان و جهانخواری و ستم بر بشریت و نابودی جهان ندارد و جز احمقان این توجیهات را باور نمی کند. فلسفه اتم و راکتورهای اتمی و انرژی اتمی در یک کلام چیزی جز فلسفه ظهور طبقه هفتم دوزخ نیست و دوزخی کردن جهان و کل بشریت. تا تا همین اکنون بخش اعظمی از زمین آلوده به مواد تشعشعات رادیواکتیویته است و آب‌های جهان نیز آلوده ترین بخش جهان است و تقریبا همه آبزیان زمین آلوده اند. فلسفه اتم فلسفه نابودی حیات بر روی زمین است. توجیه این فلسفه همان توجیه و تقدیس جهنم است. انرژی اتمی پرستی همان دوزخ پرستی و شیطان پرستی است. بزرگترین معمای عرفانی دوران. به نام خدا، چرا بشر مدرن هرچه که به لحاظ صورت و ظواهر زندگی و آداب حیاتی و علوم و فنون زیست و آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت جهانی و خوراک و پوشاک و همه مصارف و نیازها و دردها و بنبستها و شرایط حیاتی بر روی زمین و حتی زبان و گویش و ادبیات و طرز فکر و باورها و احساسات و عشقها و نفرتها به سوی همسانی و تشابه و وحدت می رود و به اخبار و اطلاعات و آگاهی های مشترک می رسد و جامعه بشری تبدیل به یک دهکده جهانی می شود و همه در جریان احوال و اعمال و حوادث همدیگر قرار می گیرند؟ ولی به لحاظ روحی روز به روز تنهاتر و دورتر و بلکه غیر قابل تحملتر و عدوتر می شوند و هر فردی تبدیل به یک سلول انفرادی محبوس در تن خود می شود که این دژ انفرادی را مسلح‌تر می سازد تا کسی به حریم تنهایی او نزدیک نشود و به او راه نیابد. در این حال که از تنهایی نفرت دارد و شبان روز از آن می گریزد، در به در به جستجوی یک دوست است و نمی یابد. چرا؟ این بزرگترین و محوری ترین و جهانی ترین مسئله و معما و تضاد وجودی انسان مدرن است. این به چه معنایی است؟ چرا چنین است و چه راه حلی دارد؟ چرا بشر مدرن هرچه که شبیه‌تر و همدردتر می شود، ضدتر می شود؟ چرا بشر مدرن هرچه جمع‌تر می شود، به لحاظ روانی فردتر و تنهاتر می شود؟ چرا بشر مدرن هرچه همدردتر می شود، دردمندتر می شود و از هم می گریزد؟ راز این همسانی و شباهت و تجمع روزافزون چیزی جز تکنولوژی نیست. پس سؤال این است که چرا تکنولوژی بشر را با چنین معما و تضادهایی روبرو کرده است؟ چرا بشر مدرن هرچه که به امیال خود نزدیکتر می شود و بکامتر می گردد شاکیتر و یاقیتر و متشنجتر و هراسانتر و تروریستتر می شود؟ این بکام رسیدگی نیز از برکات تکنولوژی مدرن است. پس چرا تکنولوژی روز به روز بشر مدرن را قحطی زده تر و وحشت زده تر و دیوانه تر می سازد؟ تکنولوژی موجب تجمع و نزدیکی فیزیکی و خبری روزافزون انسانها و جوامع با یکدیگر شده است. پس چرا این نزدیکی باعث دوری و بلکه نفرت باطنی شده است؟ چرا تکنولوژی بشر را به نفرت از یکدیگر و بلکه خودش رسانیده است؟ به خودکشی، اعتیاد، ترور. در حقیقت باید گفت که در کار تکنولوژی یک تکنولوژی بسیار لطیف فریبنده و شیطانی وجود دارد. آیا تکنولوژی چیست؟ آیا روح تکنولوژی چیست؟ آیا خدای تکنولوژی چیست؟ هرچه باعث فریب بشر شود شیطانی است، پس تکنولوژی و فلسفه تکنولوژی همان ابلیس است و خدای تکنولوژی ابلیس است. یکی از سرفندهای دیگر ابلیس در قرآن زیبا سازی و موجه کردن و تقدیس اعمال بشر است و این تماماً در ذات تکنولوژی است. یکی دیگر از صفات ابلیس کبر و غرور در بشر است و بشر مدرن و تکنولوژی است، متکبرترین و مغرورترین بشر تاریخ است. آدم‌های پشت کامپیوتر را نگاه کنید. یکی دیگر از صفات ابلیس در قرآن این است که انسانها را به عذاب می افکند و رسوا می سازد. و این نیز صفت بارز دیگری از تکنولوژی است که ذکرش رفت. یکی دیگر از صفات ابلیس ایجاد تفرقه و عداوت و جنون و جنایت در بشر است و این هم از صفات بارز تکنولوژی است همانطور که ذکرش رفت. یکی دیگر از صفات ابلیس در قرآن وعده دادن و عمل نکردن است و این هم از صفات برجسته تکنولوژی و مدرنیسم حاصل از آن است. یکی دیگر از صفات ابلیس این است که انسان را از فقر آینده می ترساند و سپس به دنبال خودش می کشد و این هم ویژگی تکنولوژی و عصر مدرنیسم است. یکی دیگر از صفات ابلیس ایجاد شتاب و حرص در بشر است که این دیگر بزرگترین صفت تکنولوژی است که ذات سرعت و شتاب می باشد و تکنولوژی یعنی تکنولوژی سرعت. یکی دیگر از صفات ابلیس در بشر هوسبازی و تنوع پرستی است که تکنولوژی خدای ایجاد هوس در بشر است. یکی دیگر از صفات ابلیس انکار امر خداست و عصر تکنولوژی عصر کفر آشکار است و آدمها هر چه تکنولوژی پرست ترند کافر ترند. یکی دیگر از صفات ابلیس به بردگی کشانیدن مرد به دست زن است و این هم از ویژگی تکنولوژیسم است که شعار برابری زن و مرد و بلکه برتری زن می دهد. یکی دیگر از صفات ابلیس در قرآن این است که پاکی و پلیدی و حق و باطل را در نزد بشر مساوی می سازد و عصر تکنولوژیسم عصر برابری همه ارزش‌های خوب و بد است و خود تکنولوژی همان تکنولوژی همسانسازی همه امور است. یکی دیگر از صفات انسان‌های شیطان پرست در قرآن این است که به ظاهر متحدند و به باطن قلوبشان از هم نفرت دارد و این ویژگی انسان تکنولوژی است و مدرن است، همه با هم و منزجر از هم. یکی دیگر از صفات ابلیس در بشر ایجاد عداوت بین زن و شوهر است و این از ویژگی انسان‌های تکنولوژی پرست می‌باشد و جوامع پیشرفته صنعتی که خانواده را منهدم کردند. تکنولوژی برابرسازی زن و مرد باعث انهدام خانواده و نهایتاً انهدام تمدن بر روی زمین است. بنابراین تکنولوژی شناسی عین ابلیس شناسی در قرآن است. پس تکنولوژی تجسد ابلیس در جهان ماست. همانطور که همه صاحبان بزرگ پیشرفته ترین تکنولوژی ها، همانا امپریالیست ها و صهیونیست ها و آدم خاران و جهان خاران بین المللی هستند و شیطان های بزرگ. و دیگر از صفات ابلیس ایجاد بخل و سلطه‌گری و سروری و احساس کبر و برتری بر سایر مردم است که این در رأس صفات امپریالیسم است که خدای تکنولوژی است که قصد رهبری بر کل جهان و بشریت را دارد. پس تکنولوژی همان دجال بزرگ عصر ماست و همه ویژگی‌های دجال در روایات مذهبی درباره تکنولوژی مصداق یافته است. همچون خر دجال که خری آهنین و قول پیکر است که از دهانش آتش و از مقعدش دود خارج می شود و این ماشینالات و صنایع و قطار و هواپیماها و موشک هاست، یعنی خود تکنولوژی. آیا نه این است؟ یک سوال: آیا می شود در مسابقه تکنولوژی و رسیدن به تکنولوژی های برتری که در نزد شیطان است نجات یافت و به خدا رسید؟ آیا از طریق دجال و شیطان می توان بر دجال و شیطان مسلط شد؟ آیا به یاری شیطان می توان به خدا رسید؟ پاسخ به این سوال با علمای دینی و روحانیون و مراجع اعظم است. پس پرواضح هست که شیطان بزرگ آمریکا نیست، بلکه تکنولوژی است و تکنولوژی پرستان و صاحبان تکنولوژی های برتر هم لشکریان شیطان هستند که البته آمریکا فرمانده کل قوای این لشکر است و هر فرد و جامعه و نظامی که به تکنولوژی پرستی مبتلا می شود به این لشکر ملحق شده و از جنود شیطان است. و اما برخی از ما سوال می کنند که خود شما هم از اینترنت و تکنولوژی برای پیام رسانی استفاده می کنید. پاسخ ما: برای پیام رسانی به اهالی دوزخ بایستی از جان گذشت و وارد دوزخ شد تا آنان را از مکر شیطان باخبر کرد که این دوزخ است نه بهشت. پس این از ایثار ماست و آنان که این سوال را طرح می کنند یا بسیار ساده اند یا بسیار شیطانی. این نبرد تن به تن ما با شیطان است و جنود شیطان. بررسی یک بیماری ملی، دانشگاه زدگی، فرهنگ اسراف. اهل سواد اهل جدل است، یا به قول اروپاییان دیالکتیکی و اهل دیالوگ است، چرا که کل سیر تعلیم چیزی جز دیالوگ و گفتگو و چون و چرا و علیت نیست و این همان داستان منطق است و قیاس. هرچند که مولانای ما اهل قیاس و اهل کتاب را ابلیس زدگان می نامد که به راستی همچنین است، ولی دانشگاه و دانش آریه‌ای و مدرسه‌ای همین است. یا باید به کلی انکار و تعطیلش کرد و یا امکان جدل و علیت را باز گذاشت، وگرنه دانشگاه های ما کانون های خفقان منطق و منطق خفقانی و دیالوگ نیهیلیستی و بستر خود مسخرگی و خود براندازی هویتی خواهند شد همانطور که شده اند. دانشجو یا باید بفهمد یا باید اعتراض کند، وگرنه به خودکشی هویتی رو می کند، یعنی اعتیاد و خودمسخرگی که هر دوی این واقعه را شدیداً نظاره می کنیم. به خصوص که دانشگاهی پرهزینه هم باشد، همچون دانشگاه آزاد، و یا دانشجویان سراسری که در سایر شهرها تحصیل می کنند که باید بتوانند هزینه یک زندگی مجردی را تأمین کنند که هزینه ای کمر شکن است. و بدین گونه است که دانشجوی ما به هنگام فارغ التحصیل شدن موجودی است با یک مدرک بیکاری به همراه یک قرض کمرشکن و تعهد کشندهش در مقابل خانوادهش که کمرش زیر بار هزینه فرزندش خم شده است. اینک بی‌هویتی، خودمسخرگی، خفقان منطقی، بیکاری و بیاری و شرمندگی در خانواده را با هم ترکیب کنید و ببینید که چه پدیده ای حاصل می آید. آیا این موجود جز راه خود تخدیری و تبهکاری راه گریز دیگری پیش روی دارد؟ البته مشکل ازدواج و فشارهای غریزی و حیاتی حاصل از سرکوبی جنسی را هم به آن اضافه کنید. بدین ترتیب سه شاهراه در مقابل روی اوست: خود تخدیری، فساد اخلاقی و جنسی و جستجوی راهی برای هرچه سریعتر پول دار شدن که به معنای تبهکاری است. بنابراین به طور خلاصه سه امر عاید می شود: اعتیاد، زنا و ربا. مشکل تخدیرش را قاچاقچیان حل می کنند. مشکل زنایش را هم دانشجویان دختر و مشکل ربایش را هم بانک ها حل می کنند. این دانشجوی فارغ التحصیل شده به زودی مبدل به یک معتاد بدهکار طلاق گرفته می شود. موجودی که تبدیل به یک بمب آماده انفجار شده است که البته جز در خودش منفجر نمی شود و جز خود و دو تا خانواده را نابود نمی کند، یعنی حداقل 10 نفر را نابود می سازد. این موجود تحصیل کرده، علاوه بر این که خود مبدل به یک طاعون اجتماعی شده است و کل جامعه را به سوی سرنوشت خودش می کشاند. آیا فقدان چنین دانشگاه و دانش و دانشجویی به نفع دین و دنیای جامعه نیست؟ آیا براستی به کجا می رویم؟ آیا این هم یک سیاه نمایی و تهمت ناحق به نظام است؟ همه اعتراف دارند که در تاریخ دانشگاه ایرانی دانشجویانی بدبخت تر از این نداشته ایم. دانشجویانی بی سواد تر از این، بی هویت تر از این و مفلوک تر از این. تا 2 نسل قبل از این دانشجو در کشورمان یکی از خوشبخت ترین عناصر اجتماعی بود و خانواده اش هم سرفراز ترین خانواده ها بودند، ولی امروز کاملا معکوس شده است. امروزه یک دانشجو برای انهدام خانواده اش کفایت می کند. این چه دانشجویی است؟ این چه دانش و دانشگاهی است؟ روزی امام خمینی گفت همه بدبختی های ما از دانشگاه است. او دانشگاه امروز ما را ندید، وگرنه امر به تعطیلی همه دانشگاه های سراسر کشور می داد. در جامعه ما به دانشگاه رفتن مثل به خارج رفتن است و یک فخر مالی خولیایی محسوب می شود. یک دانشجو در دانشگاه همه کاره می شود، البته به استثنای دانشجو. به دانشگاه رفتن به معنای چیزی شدن است، صاحب هویت شدن، و این داله بر بحران هویت در جامعه ماست که مدرکدار شدن مترادف آدم شدن است. از پدری پرسیدم که دختر جوانت چرا شبها به خانه نمی آید؟ آیا نگران نیستید؟ با حالتی تحقیر کننده گفت دخترم دیگر دانشجو شده است، چه جای نگرانی آقا؟ شما مثل پدر بزرگم فکر می کنید. تعجب می کنم چطور مدرک دکتری به شما داده اند، آن هم در آمریکا. این منطق و فرهنگ کل جامعه ما درباره دانشگاه و دانشجوست، آن هم در جامعه‌ای که هر روز شاهد اخبار فساد در محیط دانشگاه هستیم. پس این یک بحران هویت فقط در نسل جوان نیست، بلکه دامنگیر نسل پیر هم شده است. امروز حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ های ما نیهیلیست و لیبرال شدند. دانشگاه های ما همه دانشگاه آزادند و کانون آزادی محسوب می شوند، درست مثل خارج رفتن. و این است که این همه مشتری دارد و دانشجویان دختر بیشتر از پسر هستند و مادر بزرگ ها هم هوس دانشگاه کرده اند از فرط عشق به علم. عشق به دانشگاه عشق به 2 چیز است: پوز و آزادی. و این است که به راستی دکتراهای ما از دیپلم‌های 2 دهه پیش بی سواد ترند. دانشگاه پرستی و مدرک پرستی در جامعه ما به راستی بی نظیر است و در جهان مشابه ندارد. این علم پرستی نیست، یک مرضی است مثل غرب زدگی. هرچه که از دین و معرفت و ایمان و معنویت کم می آوریم، این ارزش‌های کاذب سربر می آورد. جنون ورزش، هنر، دانشگاه، ملیت بازی و شاهنامه پرستی و همه اینها در حد نمایش. دانشگاه در جامعه ما مکافات نیهیلیسم حاکم بر فرهنگ عمومی است که حتی دولت مردان ما را هم در بر گرفته است. مهم فقط به دانشگاه رفتن است و نه اصلا چه دانشگاه و چه رشته‌ای. اتفاقا شهری غیر زادگاه باشد بسیار بهتر است و این است که به خصوص دانشگاه های آزاد در هر شهر و روستایی کانون های اشاعه فسادند. اعتیاد و فحشا و نیز تورم مسکن در قلب روستاها. آیا اعتیاد و فحشا و تورم از ارکان مصالح نظام ما هستند که کسی را بر نمی انگیزد و بلکه انتقاد در این موارد به مثابه تهمت به نظام هم محسوب می گردد؟ دانشگاه زدگی یکی از مهلک‌ترین امراض فرهنگی جامعه ماست که خود مهد تولید همه نوع فساد است. بیکاری، فحشا، تورم، ربا، اعتیاد و لاابالیگری تا قلب روستاها. در برخی از شهرستانها مردم بر علیه دانشگاه تظاهرات می کنند و این پدیده ای مختص جامعه ماست. این دانشگاه زدگی یک عذاب و رسوایی ملی است، یک بدبختی عظماست، یک ام الفساد است. در حالی که از آغاز انقلاب تا به امروز جمعیت کشور ما دو برابر شده و با سوادان ما 10 برابر شده و دانشجویان ما 20 برابر شده اند، ولی شمارگان انتشار کتاب نصف شده است. این مسئله نیز بیان دیگری از معنای دانشگاه ضد دانش و سوادآموزی ضد فرهنگ است. دانشگاه زدگی یکی از نمادهای مرگبار فرهنگ اسراف و اسراف فرهنگی است که به مراتب از اسراف اقتصادی مهلک‌تر است و خود یکی از قانون‌های اصلی تولید فرهنگ اسراف می‌باشد. آمار زدگی یکی از تولیدات فرهنگ اسراف و اسراف فرهنگی است، بیانگر انحطاط عقل و نگرش واقع بینانه است و سقوط بینش فرهنگی در جامعه ما. تا آنجا که حتی برای احیای فرهنگ راه حلی جز افزایش بودجه به نظر دولت مردان ما نمی رسد. این پول زدگی و ماتریالیزم به معنای واقعی کلمه است. جامعه ما به لحاظ فرهنگی اقتصاد پرست ترین جوامع در جهان است. این به معنای سقوط همه ارزش‌های معنوی و اسلامی و انقلابی است. این به معنای آن است که هرچه سریع‌تر بایستی به خیشتن انقلابی و دینی خود بازگردیم. این که چرا به چنین مرض مرگباری دچار شده ایم قبلاً در مقالات و رساله‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی به دلیل وضعیت تاریخی و آخر الزمانی دوران ماست که موقعیتی جهانی است و دیگر به دلیل انحرافات و خطاهای ذاتی کل جامعه و دولت مردان و ایدئولوگ‌های نظام ماست که از همان آغاز انقلاب شروع شد که در این باب نیز قبلاً سخن گفته‌ایم. ولی همانطور که قبلا نشان داده این وقایع برادرکشی و جنگ های گروهکی بر سر قدرت و حمام خون داخلی در دهه اول انقلاب علت اصلی و آغازین این وضعیت کنونی ماست که جامعه ما را دچار مرگ مغزی کرده است. نبرد خونین ایدئولوژیک در دهه اول انقلاب علت العلل سکته فکری و فرهنگی در جامعه و به خصوص نسل جوان و انقلابی ما بوده است که این نبرد به صورتی نامرئی تر و غیر خونین تا به امروز ادامه دارد. این سوء استفاده از آزادی بود که کل پیکر جامعه ما به آن مبتلا شد و آنان که قدرت را به چنگ آوردند، ایدئولوژی خود را به طور یک جانبه بر همه مردم مسلط ساختند و هر فکر و آرای دیگری را متهم به الحاد و التقاط و مرگ و نابودی نمودند و از آنجا تا به امروز مغز کلی جامعه ما از فرط وحشت دچار سکته شده است و این است که امروزه به جای این که به طور طبیعی شمارگان انتشار کتاب حداقل 20,000 جلد باشد، به 1,000 جلد تنزل یافته است و این است علت العلل همه مفاسد و از جمله این بیماری دانشگاه زدگی و مدرک زدگی سوری که جبران هویت و فکر و معنویت در جامعه شده است. من مدرک دارم پس هستم. من به دانشگاه می روم پس اهل دانش هستم. آزاداندیشی، کارگاه تولید فرهنگ و فکر و هویت و معنویت در یک جامعه است. آزادی آغازین انقلاب ما به سرعت تبدیل به ضد آزادی شد و آزادی اندیشه را به قتل رسانید. یعنی کارخانه فرهنگ و هویت ما تعطیل شد. این است مسئله. خودسانسوری حاصل از حمام خون گروهکی دهه اول انقلاب شاهرگ اندیشه را در جامعه ما زد و خون در مغز جامعه ما متوقف شد. آن هراس ملی تبدیل به هویت ملی شد و حاصل شدیم که می‌بینیم. شعار اسلام ناب موجب شد که ریشه اسلام خشکید. این است مسئله. فرهنگ و اندیشه به اتهام التقاط به قتل رسید. ما درباره علاج و چه باید کرده این درد و فلاکت ملی مقالات و رسالات متعددی نگاشته ایم که گویی کسی را به کار نمی آید. ولی آگاهی بر درد نیمی از درمان است. ایست به نام خدا. امروز هر پدیده و موضوعی در حیات انسان مدرن خودش یک معما و مشکل و عذاب لاعلاج است و به تعداد موضوعات و اشیا و امکانات بشر مشکل و بنبست وجود دارد و هر راه حل تازه‌ای خود مبدل به یک مشکل لاعلاجتری می شود و هر اختراع و اقدامی عرصه پیدایش مجموعه ای از عذاب است. ازدواج کردن یک مشکل عظیم است و زندگی زناشویی که پدید آمد مشکل عظیم تری است. ورود به دانشگاه یک بحران و عذاب است و فارغ التحصیل شدن از آن عذابی بدتر است. بیمار شدن یک مشکل است و مداوای آن مشکلی بدتر و پیچیده تر می شود. تورم و گرانی یک بدبختی است و مبارزه با آن مشکلات جدیدتری پدید می آورد بی آنکه مشکل اولی را کاهش دهد. اتومبیل نداشتن یک مشکل است و اتومبیل داشتن مشکلی بدتر است. وام گرفتن یک بدبختی است و پس دادن وام بدبختی بزرگتری است و خرج کردن آن نیز بدبختی های جدیدی به همراه دارد. زندگی در روستا یک عذاب است و هجرت به شهر و زیستن در شهرها عذاب بدتری است. معتاد نبودن یک عذاب است و معتاد بودن عذاب بزرگتری. داشتن و نداشتن هر دو بدبختی زاست. کردن یا نکردن، مرگ یا زندگی و بودن یا نبودن. مسئله این است که بدبختی و عذاب و لاعلاجی و بنبست شامل حال هر وضع و چیزی هست و تلاش برای رفع گرفتاری منجر به گرفتاری بدتری می شود و گویی تسلیم محض بودن و هیچ کاری نکردن بهترین کار باشد. گویی ماندن در آخرین وضع موجود بهترین وضع باشد. گویی کل جهان و جهانیان در عصر ما در سراسر زمین در یک سراشیبی انحطاط و فلاکت در حال سقوط هستند و به پیش رفتن و آنچه که پیش رفت نامیده می شود فقط پیش رفتن در اعماق یک دوزخ است که به سوی لا علاج تر شدن در حرکت است. گویی سکون و بازی استادن و بلکه به عقب بازگشتن تنها راه نجات از این سقوط آزاد باشد. وضع بشر مدرن را فقط در این خطبه از امام علی علیه السلام میتوان درک نمود و علاجش را یافت. هشدار که رشته های بقای جهان پاره شد و از دنیا جز سم و زهرابی نماند و از این پس دنیا ساکنانش را در خود نابود خواهد کرد. پس شما ای مؤمنان کوله بار بربندید و این جهان را با اهالیش ترک کنید. لحظه ای مکس مجال نجات را از شما خواهد ربود. بازیستید و کوله بار بربندید و بازگردید به سوی خدای خود. و در غیر این صورت بر سرنوشت همه شما بسیار متاسفم. نهج البلاغه. این اعلان قیامت 50,000 ساله و آغاز آخر الزمان است. بازی ایستادن از پیش رفت تنها راه نجات است. بازی ایستادن از این چرخی جنوناسا و افسار گسیخته موسوم به پیش رفت و خارج شدن از دوزخ زندگی تکنولوژیکی و مصرفی و دودی و آتشین و مسابقه مصرف فزاینده و شتاب برای شتاب و همه چیز برای هیچ. این است آن جهانی که رشته های بقایش پاره شده است و در حال سقوط است و همه ساکنانش را در درک اسفل سافلین ساقط می سازد. این ایست و خبردار نمودن علی علیه السلام است به بشر امروز در عصر آخر الزمان که عصر ظهور دجال است، یعنی تکنولوژی مدرن. عقل بهتر است یا علم؟ امروز یکی از بزرگترین عاملی که عقل فطری و تجربی بشر را به چالش گرفته و نفی و انکار کرده است، علوم و فنون هستند که عموماً در قلمرو به تبلیغات تجاری از ماهیت و صداقت علمی خود نیز تهی شدند و جز به منافع صنایع و شرکت‌های بزرگ نمی‌اندیشند و نهایتاً در خدمت قدرت‌های بزرگ تبدیل به یک نظام ایدئولوژیکی خوفی شدند که به بشر مسخ شده حتی امکان تردید و سوال هم نمی دهند و هر که بخواهد تردید روا دارد متهم به ارتجاع و بنیادگرایی و تهجر می شود و حتی تروریست. بنابراین درک می کنیم که امروز اشد لطیف ترین جهل و حماقت و فریب در لباس علم و پیشرفت حتی ابتدایی ترین حد عقل حیوانی را هم از بشر گرفته است. علم اگر علم است باید به تأیید عقل برسد. امروز علوم به سرعت از صداقت علمی خود تهی شده و دارای ماهیتی اقتصادی سیاسی گشتند و حتی بایستی از علوم امپریالیستی سخن گفت. امروز دجالی هولناکتر از علم نیست که نه تنها اخلاق و فطرت دینی را از بشر گرفته بلکه عقل حیوانی و طبیعی بشر را هم مخدوش و فلج نموده است. این است که ما دم از عقل درمانی می‌زنیم و رجعت به عقل غریزی را شعار می‌سازیم و می‌گوییم زنده باد عقل و مرگ بر علمی که عقل را از بشر ربوده و بشر را برده صاحبان صنایع و امپراتوری‌های آزمایشگاهی نموده است.